بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید نسبت به تفسیر کلام شیخ یه مقدار بحث واقع شده بین مرحوم محقق ناینی علی الله مقامه الشریف و دیگران. مرحوم ناینی به قرینه مطالبی که مرحوم شیخ در مقاصد در بحث خیار قبل داره، کلام شیخ رو در اینجا به یک وجه دیگری تفسیر کرده. ما حالا کلام مرحوم آخوند رو به حسب این ترتیبی که خودمون داریم ما ذکر میکنیم، یعنی بنای ما بر همینه که در مباحث اول کلام شیخ رو میگیم، بعد کلام آخوند رو، بعد بریم سراغ دیگران. و خود آخوند ببینیم بالاخره برداشتش از کلام شیخ چی بوده، چه اشکالی به مرحوم شیخ داره، و بعد ببینیم مرحوم ناینی این مطلبی که داره و این فرمایشی که داره و برش اصرارم داره. میفرماید که تعبیری داره مرحوم ناینی، میفرماید و قد خفیه علا بعض الاعلام مراد و شیخ و محل و کلامه. میفرماید اصلا مورد کلام شیخ و مراد شیخ رو بعض الاعلام متوجه نشدن، که قاعدتا همین شاگردهای مرحوم شیخ مرادش هست. و بعد در دنباله عباراتی داره، میفرماید دیگران عبارت شیخ رو یه جوری معنا کردن به همین معنایی که ما دیروز یعنی کلام شیخ رو توضیح دادیم، که شیخ بین عموم ازمانی استقراقی و عموم ازمانی مجموعی فرق میگذاره. میفرماید دیگران هم که اینطور معنا کردن روی این معنا اشکالاتی کردن، از جمله خود مرحوم آخوند. میفرماید این اشکالات روی اون تفسیری که ما برای کلام شیخ ذکر میکنیم این اشکالات دیگه وارد نیست، لکن به نظر من ترتیب بحث اینطور باشه بهتره که ما عبارت آخوند و نظر آخوند رو بگیم و بعد ببینیم آخوند چه اشکالی در مجموع بر مرحوم شیخ داره، و بعد از این کلام مرحوم ناینی و ادعای ناینی رو با دقت مجدد در عبارت شیخ مطرح بکنیم. مرحوم آخوند عرض کردیم که می‌فرمایند همانطوری که شما در عام میگید مسئله عرض می‌شود که استقراقی بودن و مجموعی بودن را مطرح می‌کنید، یا به تعبیری که خود آخوند برای شیخ داره می‌فرماید همانطوری که شما در مفاد عام میگید عام بر دو قسمه، یک قسمش این است که جعل کل یوم من الایام فردا لموضوع ذاک العام، هر روزی یک فرد قرار داده شده، زید عالم در روز شنبه یک فرده، زید عالم در روز یک شنبه باز یک فرد دیگره، زید عالم در روز دوشنبه یک فرد سومه، که این همون عموم زمانی استقراقیه. و در مقابلش عام به ملاحظه زمان ثبوت الحکم للموضوع به نحو استمرار و دوام. تعبیر به مجموعی بودن آخون نمی کنه. می فرماید شیخ قسم دوم رو می گوید اگر عام برای موضوعش، حکم عام برای موضوعش علی نحو استمرار و دوام باشه. عبارت شیخ هم در رسائل اینه که ان اخذ فیه عموم الازمان افرادیان که همون استقرابیه، در مقابلش میفرماید که ان اخذ لبیان الاستمرار. شیخ هم در رسائل تعبیر به مجموعی بودن نمی کنه، اما کثیری از شاگردهای شیخ و زیادی از محشین رسائل میگن لبیان الاستمرار یعنی همون مجموعی بودن. مرحوم آقای خویی هم همین تفسیر رو دارن. بله. خب حالا آخون میفرماید همونطوری که جناب شیخ مفاد عام را دو صورت قرار دادن، باید خاص را هم دو صورت قرار بدن. زمان در خاص یا ظرف است و یا قید. صورت بعد فرمودن مجموعاً چهار صورت میشه. صورت اول، حالا ما تعبیر میکنیم از همین عام به عام مجموعی و عام استقراقی، فعلا همین تعبیر رو میکنیم تا بعد که برگشتیم به کلام شیخ مجددن ببینیم آیا غیر از این رو اراده کرده یا همین رو اراده کرده. آخون میفرماید اگر عام به نحو مجموعی باشه و این زمان در خاص به عنوان ظرف باشه، لا محیث ان استصحاب حکم الخاص، فقط ما باید خاص را استصحاب بکنیم. اینجا ما دیگه سراغ عموم عام نمیریم. چرا؟ دو تا دلیل تقریبا آخوند ذکر میکنه. یک، لعدم دلالت العام یا لعدم دلالت للعام علی حکمه، نسبت به بعد از زمان خاص عام دلالتی نداره. لعدم دخولهی علی حدفی موضوعه، زمان بعد از زمان خاص به نحو علی حده و مستقل در موضوع عام اصل نشده. این یک، به نحو مستقل نبود. بر حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم. دلیل دوم که حالا اینو یا دلیل دوم یا مکمل دلیل اوله، این است که همین جواب از فرمایش ایشونه. عام استمرارش قطع شد، یعنی وقتی خاص آمد، لولا این خاص، فرض ما این است که این عام مجموعیه. عام مجموعی یعنی عامی که اگر مانعی مخصصی پیش نیاد خودش استمرار داره. اما می‌فرمایند این خاص که آمد استمرار عام را قیچی کرد، خودش آمد به میدان. حالا که خودش آمده به میدان، ما برای بعد از خاص دیگه، برای این که این عام در بعد از خاص هم حضور داشته باشه، دلیلی نداریم. این قطع شده. لذا اینجا میریم سراغ استصحاب حکم خاص. منتها یک اثبات داره مرحوم آخون اینجا. خوب این تعابیر دقت کنیم، بعدن بهش کار داریم. در اینجایی که عام مجموعیست و زمان در خاص به نحو ظرفه، یک اثبات داره و یک نفیه. اثباتش اثبات استصحاب حکم خاصه. یک نفی داره و اون عدم رجوع الی العامه. می فرماید اینجا به عام رجوع نمی کنیم، منتها در نفیش یک استدراک داره. میفرماد ما در چنین مواردی که عام مجموعیه و زمان در خاص ظرفه رجوع به آن نمی کنیم الا اونجایی که این خاص در همون بد و ورود عام مخصص عام قرار گرفته باشه. اگر خاص در بد و ورود عام در کنار عام قرار گرفته باشه، اینجا بعد از زمان خاص رجوع به عام می کنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ می فرماید که در اینجایی که، یعنی مولا اول گفته اوفو بالعقود و بعد خیار مجلس میاد، خیار مجلس در همون بدوه و مقارن با بیعه. خب بعد از اینکه خیار مجلس تمام میشه، حالا ولو دلیل داریم از سرقا عرض میشود وجب البیع، از افترقا وجب البیع. حالا اگر فرض کنیم زیل این روایت که از افترقا وجب البیع رو نداشتیم، ما اگر فرض کنیم نداشتیم، آخون میفرماید اینجا چون مخصص، یعنی مخصص اوفو بالعقود از اول آمده، لذا بعد از زمان خاص، بعد از زمان خیار مجلس، مرجع ما همون عموم عامه. چرا؟ برای این که اصلا متعلق این عام از اول انعقد بعد زمان خاص، یعنی از اول متعلقش هنوز نیامده. اوفو بالعقود، عقودی که خیار مجلسش تمام شده باشه، یعنی وفا به عقدی که خیار مجلس درش نیست، یعنی مجلس به هم خورده، به اون عقد واجبه. یعنی پس از اول متعلق این عام ظرفش بعد از زمان خاصه، قبلش اصلا دیگه ظرفی نداشته تا وفا رو واجب باشه. اما اگر مخصص در اثنا بیاد یا در انتها بیاد، حالا انتها دیگه معنا نداره خیلی، اگر مخصص در اثنا آمد، اینجا عام یه مقدار روش عمل شده، متعلقش آمده. مثالش هم میزنم به خیار قبل، یه معامله واقع شده، حالا بعد از یک سال مشتری التفات به مقبونیت پیدا میکنه، میگه عجب من مقبون شدم. میگه خب آقا اذا التفت الی القبل، زمان التفات به قبل، این خیار قبل پیدا میکنه، تا حالا وفا به عقد واجب بوده. اما وقتی خیار قبل آمد، از خیار قبلش به نحو فوری اگر استفاده کرد، فبه ها نکرد بعد زمان الفوریه، بیفرمان دیگه رجوع به اون عام نمیشه کرد، چون استمرارش انقطاع پیدا کرده. خب پس ببینید همینجا مرحوم آخون با شیخ چه کردن؟ شیخ فرمود اذا کان العام مجموعیان، حالا بر حسب این تفسیر معروف، اذا کان العام مجموعیان، این مورد مورد استصحاب حکم خاصه. آخون می‌فرماد اولا اثبات اطلاق در اثبات خرابه، نه استصحاب حکم خاص اونجاییست که از زمان در خاص ظرف باشه، اما اذا کان از زمان در خاص قیدا، اینجا دیگه استصحاب حکم خاص نمیشه. پس اشکال اول این است که در اثبات، یعنی اجرای استصحاب خاص، اطلاقی که آوردی جناب شیخ اشکال داره، اطلاقی که در نفی هم آوردی اشکال داره. شما فرمودید اینجا رجوع به عموم نمی شود، ما به شما یاد اثبات کردیم برای شما رجوع به عموم در اونجایی که مخصص اول نباشد نمیشه، اما اگر مخصص اول آمد اونجا رجوع به عموم هم میشود. خب این رو داشته باش. اجازه بید آقای سجاد، اجازه فرمایید من تا کلام آخوند تمام نشده آخوندی نکنید. حالا منم خیلی زیاد نفهمیدم شما مثل ما باشه. اما این فرض اول، فرض دوم نه، همینطوره همینطوره عرض کنم واقعا دارم میگم، با این که میگم نه این که الباب مزاح باشه، جهل در من از همه شما بیشتر. فرض دوم، پس اینجایی که آن مجموعی و زمان ظرف باشه تکلیفش روشن شد. فروز دیگرش آسونه، خیلی مهم نیست. اصلا عمده اختلاف مرحوم آخوند با شیخ در همین فرض اوله. فرض دوم این است که آم من به حسب ترتیب خود کتاب مرحوم آخوند دارم میگم، آم استقراقی باشه و خاص به نحو قیدیت باشه. اینجا که خیلی روشنه، یعنی چشم بستم شما میتونید بگید آقا باید چه کار کرد. اگر عام استقراقی، استقراقی یعنی زید روز شنبه یک حکم، زید روز یک شنبه یک حکم دوم، روز دوشنبه حکم سوم، زمان درخواست که گفته لا تکرم زیدن العالم فی یوم الجمعه قیده، قیده یعنی از اول میگه این خاص برای روز شنبه به درد نمیخوره. از اول وقتی میگیم زمان برای خاص قیده، یعنی این خاص به درد روز شنبه و روزهای دیگه نمیخوره، فقط مربوط روز جمعه است. پس خاص برای روز شنبه بیانی نداره. عامم که از اول گفتیم شامل شنبه و یک شنبه و اینها میشه. پس هیچ راهی نداریم غیر از رجوع بشیم به عام. فرض سوم، عام مجموعی باشه، استمراری باشه، دلالت بر یک حکم استمراری دارد اما خاص به نحو قیدیت باشه. خب تا گفتیم خاص به نحو قیدیت، دیگه در ذهن شریفتون باشه که این خاص اگر زمان در اون قید بود به درد روزهای بعد نمیخوره. پس میگیم لا مجال للاستثناء. از اون طرف چون عام مجموعیه، وقتی مجموعی شد خاص آمد، استمرار چه شده؟ قیچی شده و از بین رفته. پس عام هم نسبت به زمان بعد از خاص توانایی نداره، لسان نداره، قابلیت نداره. پس نسبت به بعد از زمان خاص باید چه بکنیم؟ استثناء جاری نیست، چون زمان قیده. عام استمراریه و مجموعیه، به درد نمیخوره. پس نسبت به روز بعد بریم سراغ اصول دیگر من البراءت و الاشتغال. این هم فرض سوم. نه او فقط در فرض است که زمان قید ظرفه. خوب توجه فرمودید، اون تفصیلی که بینی که مخصص ابتدایی باشه یا در اثنا باشه، این فقط در جایی که زمان ظرفه. اما در جایی که زمان قیده، روشنه که اصلا نه مجالی برای رجوع به خود خاصه، چون زمان قیده. عام هم نمیشه بهش رجوع کرد برای اینکه در اینجا استمرارش قطع شده.
عرض میکنم اگر این قیدیت چسبیده به خود عام باشه، یعنی از همون اول دلالت عام از بعد از این ظرف، واسه همین دوباره میشه
استمرار.
ببینید آخوند از عبارتش استفاده میشه که اگر زمان به عنوان ظرف شد، اینجا این خاص اگر خاص بدوی بود، عرض می‌شود که میاد استمرار رو، یعنی میاد از اول متعلق رو بعد زمان خاص قرار میده. البته بعیدم نیست این حرف، حالا باز باید درش تأمل بکنیم، یا بگیم خود آخوندم لعل قائل باشه اینجا، یعنی آخوندم در همینجا بگیم که آقا بین مخصص بدوی و مخصص در اسناد باید فرق بگذاره، ولو در عبارتش فرق نگذاشته. همین درسته، به قول ایشون ملاکن اینجا وجود داره. اینم فرض سوم. فرض چهارم، عام استغراقی و خاص ظرف باشه. اگر عام استغراقی بود و خاص ظرف بود، عرض میکنم که حالا این که شما فرمودید به نظرم میرسه که در تفسیری که مرحوم آقای خویی برای کلام مرحوم آخوند دارن هست این مطلبی، یعنی عرض میشود که مرحوم آقای خویی در عام مجموعی چه زمان ظرف باشه چه زمان غیب باشه، اونجا آمدن این تفصیل بین استثناء یعنی مخصص از ابتدا باشه یا در استمرار برای هر دو ذکر کردن، ولی در عبارت کفایه فقط برای اون فرضی است که زمان ظرف باشه. اما ملاکش یکیه. بله، نه حکمش این است که اگر مخصص متصل باشه به عام، اصلا از اول متعلق عام بعد از زمان خاصه، میخواد خاص ظرف باشه میخواد خاص غیب باشه. نکته درست فرمودی. بازم هست یه خود سر کنی. فرض چهارم، عام استغراقی باشه و خاص ظرف باشه. عام که استغراقی شد یعنی زمان بعد از خاص رو برش دلالت داره، خاص که ظرف شد این معناش این است که قابلیت استصحاب داره. اینجا جاییست که هم میشه استصحاب کرد به حسب تصور دارم عرض میکنم، از یه طرف خاص ظرفه پس مجال برای استصحاب هست، از یک طرف عام استغراقیه باید بتونه جاری بشود بعد از زمان خاص. می فرمد اینجا گرفتار تخصیص زائد میشه، اما اگر این تخصیص زائد نبود مانعی نداشت که ما استصحاب کنیم حکم خاص را. برای اینکه گرفتار تخصیص زائد نشیم و اقتصار کنیم در تخصیص به همین مقدار دلالت خاص، باید رجوع کنیم به عموم عام. بگیم آقا تخصیص زائد نباید پیش بیاد در فرض چهارم. نه دیگه، دیروز که عرض کردیم اینجا اصلا بحث تعارض دلیل اجتهادی با ادل فقاهتی نیست اصلا که بیم بگیم آقا اینجا الاصل و دلیل و حیث لا دلیل، اصلا این بحث نیست اینجا، نباید بگن درست کسی هست. نه ببینید دقت کنید، ببینید حالا یه عبارتی مرحوم اصفهانی داره، عبارت اصفهانی یه مقدار نزدیک به این مطلبه که اصفهانی هم میخواد بگه اصلا شیخ در مقام این است که بگه کجا این دلیل عام مانعیت از استصحاب دارد کجا مانعیت نداره، که میرسیم به کلام اصفهانی. ولی قبل از او ببینید دیروز ما این رو توضیح دادیم، بحث در این نیست که در این تنبیه در دوران بین استصحاب و عموم عام به کدام عرض کنیم، بحث در اینجا این است که در مواردی داریم که نمیدانیم آیا مورد عام است یا استصحاب. تعارض در جایی است که هر دو جاری میشه، میگه ما هم مورد اینه هم مورد اینه، منتها که هر دو هم جاری بشود تعارض هم بکنه، بعد بگیم عام دلیل عرض میشود که دلیل است و اونم اصل اصل در مقابل دلیل نمیتونه مقاومت بکنه. حالا اجازه بدید شما اجازه فرمایید
استصحاب جاری میکنیم، پس مشخص هر دو محل جریانشون هست آجا، یعنی اگه شما عام را مجمل بود عام دلالت نداشت به همین دلیل شما احتساب میکردی یا نه؟ خب مشخص محل جریان هر چهار
ببینید نه
ما این حالا دیروز داریم این مسئله گفت این صورت چهارمی هر آخون درست در نمیاد چی گیری میشه درست کرد دیروز هم گفت این صورت چهارم مشکل هست
بفرمین
سوال مجموعان دیگه مورد بحث ما جه که هر دو ضرب باشه مواد پیش میاد
هر دو ضرب باشه
هم دلیل آن ضرب باشه هم دلیل خاص در ظرفیت و استمرار داشته باشن در این سوی مواد پیش میاد
نه نه اصلا در مدر شما نه تو نیست چی؟ مسئله دیگه چی بود فرمودید؟ ببینید آن دقت کنید من نکته شو عرض بکنم اینجا نه یه نکته دیگه اینجا وجود داره ببینید ما در بحث تعارض بین عام و استصحاب در سایر موارد که میگیم که آقا اینجا ما عام داریم استصحاب داریم میگیم آقا موردی که وجود داره این مورد هم مشمول عامه هم مشمول استصحابه از یک جهت مشمول عامه از یک جهت هم مشمول ادله استصحاب هست دلیل حجیت عام با دلیل استصحاب با هم تعارض میکنه تعارض هم تعارض بدویه عام مقدمه این در موارد دیگه اما اینجا چیه؟ اینجا این زمانی که ما بعد از زمان خاص داریم میگیم یا مورد عامه یا مورد خاص نمیگیم هم مورد عامه هم مورد خاص این دقتش در اینه که میگیم آقا من جهت اگر دقت کنیم من جهت الاستقراق نگاه میکنیم مورد عامه من جهت الاستقراق من اگر من جهت ظرفیت در خاص حساب میکنیم مورد استصحابه دو تا جهت درش وجود داره اجازه فرمایید دو جهت درش وجود داره به عبارت اخرى اگر از همین جهت ظرفیت هم آن جاری میشد هم استصحاب درست بود ما تعارضه اگر از جهت استقراقیت هم آن جاری میشد هم استصحاب میگفتیم تعارضه ولی میگیم من جهتینه لذا شما در باب تعارض مگه نمیگید که آقا وحدت من در امور متعدد لازمه اگر بگید آقا این دلیل از این جهت دلالت بر این داره اما از جهت دیگر دلالت بر او داره یا تعارض نمی کنه من جهت واحده اگر من جهت واحده شد یعنی شما گفتید آقا از همین جهت هم عام جاریست هم استصحاب اینجا مورد تعارضه در حالی که اینجا اینو نمیگیم ما میگیم من جهت الاستقرار عام جاریه من جهت ظرفیه استصحاب جاریه دو تا جهت وجود داره لذا سوگه ولی مورد واحده در مورد واحد اگر عام و استصحاب من جهت واحده جاری بشه مسئله تعارض مطرح میشه اما اگر من جهت این شد اینجا تعارض نیست باید ببینیم کدوم جهت مقدمه باید ببینیم که آیا ما جهت ظرفیت در خاص رو بیاییم ملاک قرار بدیم خب بعضی از آقایون مثل ارشد که مرحوم محقق مرحوم شهید ثانی ذاکر اقوال دیروز گفتیم اینایی که میان همه جا استصحاب حکم خاص رو مطرح میکنن یه اصل دیگه هم کنارش میذارن که اصل در این زمان ها ظرفیت میگن جهت ظرفیت بر جهت استقراقیت مقدمه و از این جهت میگن استصحاب ما جاری میکنیم دقیقه من هم گوز میخوام این نکته دقیقیه جهت ظرفیت مقدمه وقتی جهت ظرفیت مقدم شد مورد فقط میشه مورد استصحاب اگر گفتیم جهت استقراقیت مقدمه مورد فقط میشه مورد عام قبول نکرد یا رحمان بود؟
بعد یه
لازم
بود ولی
هر
دو دارم جاری میکنم، من نمیدونم
هر دو دارم جاری میکنم. شما اولین بار دارم میشنم تو جهت
بله؟ خب نه 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 بله شما دقت کنیدم، ببینید دقت کنید در مسئله شما در باب تعارض میگید که وحدات نمیدونم سمانیه وحدر اینا درش معتبره. شما اگر در مورد واحد من جهتین دو تا دلیل جاری بگید تعارض نداره، و اما اگه من جهتین واحده هم این دلیل آمد شما در تعارض بگید
تناقضه که محاله.
آقا اجازه فرمایید اینم برمیگرده به همون. شما وقتی میگید اکرم العلماء لا تکرم زیدن العالم، میگید اکرم العلماء میگه زید رو اکرام کن، یعنی اکرم زیدن، لا تکرم میگه لا تکرم زیدن. حالا اما اگر با اکرم زیدن در زمانی که داره فقه میگه، لا تکرم زیدن در زمانی که داره فلسفه میگه، با هم تعارض داره؟ نداره دیگه، دو تا جهت شد. نه اینجا همینه. ببینید اینجا نکته دقیق آنون که مرحوم آخوند به خوبی اول بحث مطرح کرده در یک سطر خورده ای، نکته دقیق این است که ما میخواییم بریم اون جهتی که سبب میشود ما استصحاب رو مقدم بکنیم، آیا اون جهت رو چون داره یا جهتی که سبب میشود به عام تمسک بکنیم. بحث در اصلا بحث در خود عام و خود استصحاب نیست، بحث در اون جهتی است که سبب جریان آن و سبب جریان استصحاب میشه. حالا این نکته رو بفرمایید.
اگر مثلا به صورت استقرایی بفرمایید اکرم العلماء، بعد به صورت مجموعی بیاد بگه که این عالم را اکرام نکن، یعنی باز جهتش عالم بودنه. حالا برای اون مجموعی
این اختلاف جهت نشه. نه ببینید نه 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 این اختلاف جهت نمیشه، نه یه اختلاف جهت نشد. اگه اختلاف جهت بشه برای باز تعارض وجود نداره. و حالا ببینید نکته مهم این است که آخوند بعد از این که میفرماید، بعد از این که اینا رو فرمود، حالا در همین فرض چهارم عرض میشود که میفرماید که رجوع به عام میکنیم. ببینید الان اینجا همینه، ما برای این که گرفتار تخصیص زائد نشیم اون جهت استقرایی رو داریم ترجیح میدیم، میگم آقا تخصیص زائد نباید به وجود بیاد، اختصار کنیم در تخصیص بر همین مورد خاص. بعد آخون میفرد فتعمن تعرف ان اطلاق کلام شیخ العلامه فی المقام نفیاً و اثباتاً فی غیر محله. میفرمد این مطالبی که ما گفتیم دقت کن، اطلاق کلام شیخ هم در نفی هم در اثبات فی غیر محله. ما در اثناء توضیح که خودمون دادیم گفتیم مراد از نفی چیه، مراد از اطلاق چیه. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون
ببین
نه نه به عام من حیث این لو عام از استقراقیتش داریم میگه، بله در عام مجموعی هم شما عام داریم. ببینید شما وقتی که میگید که آقا عام برای ما دلیله و بر استصحاب که اصل مقدم میشه، نمیگید عام من حیث این لو عام
چرا مقدم
نه موضوع نه ملاکش همینه، ملاکش این است که باید این جهتش چیه، جهت ها استقراقیته، استقراقی بودنه. میگیم آقا اینجا این استقراقی بودن رو حفظش میکنیم و بر اون جنبه ظرفیت درخواست مقدمش میکنیم. یعنی شما یه مرحله قبل از این که بیاید سراغ عام و استصحاب، برید سراغ اون خصوصیت در عام و خصوصیت در استصحاب. خصوصیت در عام استقراری، اگه خصوصیت نبود به جش مجموعی بودن بود، شما اونجا با عام اعتنایی نمی کنید ولی عام من داری.
در هر شرایطی اول باید تکلیف دلیل لفظی من از من هدار و اصلا باشه، اول میرم دلیل لفظی من نگاه می کنم چی به من یاد میده، بعدش اگر تکلیف من مشخص نشون میرم سراغ
همینه. دلیل لفظی رو همه جا نمیتونیم اینطور مطرح کنیم، یعنی بگیم آقا به مجرد، مگر عام مجموعی دلیل لفظی نیست؟ شما بگید عام مجموعی به مجرد آمدن، به مجرد آمدن خاص انقطاع پیدا میکنه و اگر ظرف در خاص، زمان در خاص ظرف باشه، بعدم استصحاب خاص میکنیم.
به دلیل این که این عام مجموعی توانایی استمرار نداره، چون در حالی از خاص اومده براش، ولی اولا همون موقع عام مجموعی رو نگاه میکنن. اینجا طبیعت میشه این چیزی به ما یاد بدید تا یاد بگیرید این قاعده با حد دلیه که آخون فرموده چجوری تو بابه تعارض ما نمیدیم؟
عرض کردم جهت توضیحش همینه که تعارض در اونجاییست که جهت هم جهت واحده باشه. اگر جهت متعدد شد دیگه تعارض معنا نداره. ما باید بریم سراغ این جهات. در حقیقت وقتی جهت متعدد شد تعارض بین جهات واقع میشه. ما باید بریم سراغ این جهات. ببین جهات کدامش بر دیگری مقدمه؟ یعنی شما قبل از این که برید سراغ این که این اصل لفظیه، اون اصل عملیه، باید بید آقا جهت این اصل لفظی اصلا، حالا اصلا یه تفسیری بر همون قانون کلی بگیم اینجا زده بشه. قبل از این که بریم سراغ این که هازا اصل لفظیون هازهی امارتون و هازا اصل عملی، باید بریم سراغ اون جهت موجود در اون مورد، اگر و اون جهت اصل لفظی رو، یعنی اون جهتی که این مورد به این اصل لفظی ارتباط پیدا میکنه و جهتی که مورد به اصل عملی ارتباط پیدا میکنه، اگر این جهت ها رو بررسی کردیم لعل اون جهت در اصل عملی مقدم بشه. شما در اونجایی که عام مجموعیه، آخه اونجا می اشکال بکنید، اونجا که عام مجموعیه، اصلا اگر کسی هم ببینید آقای احمد نژاد اگر بخوام یه حرف رو بزنیم از اول میگه آقا در دوران بین عام و خاص، عام و استصحاب، عام مقدمه و سلام، دیگه نیاز به این بحث ها نداشتن. ما بچه داریم بحث میکنیم نه خیلی، پس معلوم که نکته دیگه وجود داره، باید یه نکته دیگه یاد بگیریم. اینجا مطلب دیگری وجود داره، مطلب این است که اینجا ربطی به تعارض نداره، اینجا غیر از اون بحثه. یعنی خود همین اختلاف در اینجا قرینه می شود که این بحث با اون بحث معروف تعارض بین اصل لفظی و اصل عملی فرق داره. این خودش اولین نکته است که به ما یاد میده، میگه ما فرق داره. حالا فرقش چیه؟ فرقش همین است که ما توضیح دادیم. حالا فردا آلون این نهایت و درایه مرحوم اصفهانی جلد پنجم صفحه 225، بله جلد پنجم، جلد یعنی جزء پنجم میشه، چاپ آلون بیت صفحه 225 رو ببینید. بعد مرحوم اصفهانی عرض میکنم که کلام آخوند رو جوری توضیح میدن که ما البته بازی مقدار تتمه داره عرضم راجع به توضیح همین نفیان و اثباتم. بعدم یه ول انصافی دارن که از شیخ میخوان دفاع بکنن و در آخر میفرن فلا اطلاقا لکلامهی نفیان و اثباتن الا من حیث الفرق بین تخصیص فی الاسنا و غیره، میفرنش فقط از حیث تخصیص در اسنا و غیره او کلام شیخ با کلام آخون فرق داره، اما اطلاقا نفیان فرق دیگری نداره. بعد از اینکه ما این کلام رو خوندیم میریم سراغ کلام مرحوم نائینی در جلد چهارم فواید الاصول الامر الخامس. حالا آقایونی که میخوان یه مقداری زودتر مراجعه کنن، میخوایم یه محاج ببینیم بالاخره آیا تفسیری که نائینی از کلام شیخ کرده درسته یا همین تفسیری که آخوند و قدیه زیادی کردن. و صلی الله علیه و سلم.